بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله شش، تقبل شهادت الصدیق علی صدیقه و کذا له و این کانت صداقتو بینهما اکیده و الموادتو شدیده. در مسئله شش امام رضوان الله تعالی علی در سه مسئله یا سه فرع بحث میکنه. یکی شهادت صدیق علی صدیقه، دو نفر که بینشون دوستی، صداقت، رفاقت، محبت هست، یکی به نفع دیگری شهادت بده. این یه مسئله است، شهادت صدیق علی صدیقه. مسئله دوم شهادت ضیف، میهمان، کسی که میهمان هست در منزل کسی، خب همون میهمانی خودش یه ارتباط ایجاد میکنه، یه علاقه ای علقه ای ایجاد میکنه. میهمان بیاد به نفع اون میزبان مضیف شهادت بده، اینم یک مسئله است. سوم شهادت اجیر لل مستعجر، اجیر بر اون کسی که آجرهو، اجیرش کرده، او رو به اجاره خودش در آورده، بیاد به نفع او شهادت بده. در این مسئله شش امام این سفر رو عنوان میکنه. اما صدیق علی صدیقه، به نفع صدیق یا بر علیه او شهادت بده، این رو امام فرمود تقبل شهادت صدیق علی صدیقه، قبول است. وجه این که بحث میشه رو همین است که بالاخره همون صداقت و دوستی یه اتهامی میاره. یکی از اتهاماتی که در نظر عرف هست که اگر کسی اومد شهادت داد، میگن این رعایت حال رفیقشو کرده، اومده شهادت داده، این است که بینشون صداقت و رفاقت و مودت و دوستی باشه. پس یک اتهام عرفی هست، ولی ما در اول بحث گفتیم که مطلق اتهام مانع از قبول شهادت نیست، مگر اون اتهامهایی که دلیلی داشته باشیم. و اینجا ما دلیلی بر این که بگه شهادت صدیق لصدیقه به نفع صدیقش اشکالی دارد، ما دلیلی نداریم. پس این اتهام از اتهاماتی نیست که دلیلی بر منعش داشته باشیم. عرض کنم که پس وقتی دلیلی بر این که این اتهام مانع هست نداریم، اون اطلاقات و ادله‌ای که دلالت میکند بر حجیت قول عادل، بر حجیت شهادت، شامل این صدیق میشه. ولو این که صداقتشون به حد کمال هم برسه، به فرمایش امام فرمود و این کانت صداقتو بینهما اکیده، صداقت خیلی مؤکد، و المودت شدیده، دوستی بینشون خیلی هم شدیده، اما در این حال دلیلی بر این که این اتهام مانع از قبول شهادت باشد و شهادت صدیق رو بر علیه صدیقش یا به نفع صدیقش ما نپذیریم دلیل نداریم. اطلاقات ادله اینجا رو میگیره، حجیت قول عادل، چون خب فرض است که شرایط دیگه رو که عدالت هم هست داره. مضافاً بر این که یه روایت خاص هم اینجا داریم علاوه بر اطلاقات که اینجا هست شامل میشه، یه روایت خاص هم در اینجا هست، روایت ابی بصیر. عرض کنم که روایت 3 از باب 29 از ابواب شهادات موثقه است، از نظر سند اعتبار داره. ابا بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس به شهادت ضعیف، بله این مال ضعیفه، در باب چی؟ در باب صدیق روایت هم نداریم، نه این مال ضعیف بود. بنابراین پس در باب صدیق شهادت صدیق علی صدیقه یا لصدیقه همون ادلهی که دلالت اطلاقات و عمومات دلالت دارد بر عرض کنم که حجیت قول عادل، همونا دلیله. حالا ببینید ما در صدیق که میگیم شهادتش قبول است، به علیش قبوله، بعد همین دیگه، به لهش قبوله دیگه، به علی هم قبول. حالا در اجیر میرسیم، اینی که قبول فرقی نمی کنه دیگه، در این که میگیم وقتی شهادت له داد قبوله، علی هم شهادت بده. خیلی خوب، بسیار، همون اتهام مالی اونده است که له باشه دیگه، میگیم این مانع نیست. پس اصلا این دوستی و رفاقت در بین اینها مانع از قبول نیست، له که نیست دیگه، علی هم به طریق اول توجه فرموده. پس شهادت قبول است. مرحوم صاحب جواهر هم ادعای بلا خلاف میکند، فرمود بر این که بلا خلاف بیننا بلل اجماع و به قسمیه علی، که هم اجماع منقول هم اجماع محصل دلالت دارد بر این که عرض کنم که همه قائلن، همه علما میگن شهادت صدیق لصدیقه این قبول میشه و اتهام مانع نیست. این مسئله اول. مسئله دوم، شهادت ضعیف، میهمان شهادت بدد بر له میزبان مضیف. عرض کنم که اینم باز ولو یه نحو اتهامی هست، در عبارت امام هست که ولو این که واقعا یه آدمیست این میهمان که میلم دارد که عرض کنم که این مطلب برای اون میزبان ثابت بشه، علاقهی به اینم دارد که حق او ثابت بشه، تمایل به این معنا هم داره، اما در این حال شهادتش مقبول است. شهادت ضعیف لضعیفه که بره به نفع ضعیف شهادت بده، شهادت پذیرفته است. باز و ان کان له میل الی المشهود به، ولو اینکه تمایل شدیدی هم دارد که مطلب به نفع اون مشهود و له ثابت بشه، در این حال میگیم مانع نیست. مرحوم صاحب جواهر باز اینجا فرمود لا خلاف بین ناف ضعیف کما اعترف بهی غیر واحد. خیلی از بزرگان دیگه هم ادعای لا خلاف کردن، گفتن در مسئله مخالفی نیست، بل یمکن تحصیل الاجماع علی، میتونیم تحصیل اجماع هم بکنیم. بنابراین پس در ضعیف هم دلیلی بر من نیست که میهمان بودن این اتهام باشد که مانع از قبول شهادت به نفع اون میزبان باشد. در صفحه دیگه من صفحه شد چون دنبال همون مطالب قبل دیگه، چیز جدید نیست، جلد 41 هست. حالا مراجعه بفرمایید همین باب رو. عرض کنم که علاوه بر اطلاقات که باز اینجا را شامل میشه، همون اطلاقات و عمومات ادله حجیت قول عادل، یه روایت خاص هم اینجا داریم در باب ضعیف، روایت ابابصیر عن ابی عبدالله علیه السلام: لا بأس به شهادت ضعیف اذا کان عفیفا صانعا صائنا. لا بأس، بأسی نیست به شهادت ضعیف. شهادت ضعیف مانع از قبول نیست، نداره مانع از قبول. اذا کان عفیفا صائنا، اگر اون میهمان عفیف باشه، عفت داره که همون کنایه از عدالتشه، صائنا صیانت نفس داره، خودش رو از گناه حفظ میکنه، پس اگر این ضعیف آدمی است که عادل هست و شرایط شهادت درش قبوله، درش هست، شهادتش قبول میشه و میهمان بودن مانع نیست. پس یه روایت خاص هم در این باب داریم. این دو مسئله، شهادت صدیق لصدیقه و ضعیف لمضیفه. مسئله سوم راجع به شهادت اجیر هست. مراد از اجیر مستأجر نیست که مثلا اگر کسی منظری رو از یک کسی اجاره کرده، مستأجر مغازه است، مستأجر منزله، بگیم این آیا میتونه شهادت بده به نفع مالک یا نه. این بحث نیست، در موجر و مستأجر بحث نیست، حتی در اجیری که موقتاً مثلا شما یه لباس میدید بدوزه، خب این اجیر میشد که این لباس رو برای شما بدوزد، این مزد رو بگیره. اینم مراد نیست. کسی که خیاط اجیر میشه برای دوختن یه لباس، یه کارگری یه روز میاد اجیر میشه یه روز کار بکند تو منزل شما، اینا میزان نیست. مراد از اجیر اون کسی است که خودش رو به اجاره میده که مثلا یه مدت طولانی یه عضوی از اعضای این خانه میشه، یه آدم اینجوری که اصلا دیگه مثل خادم، خادم چجور تو منزل هست و خرج خورد و خوراک و مسکن و همتش با این شخصه، اجیر اینجوری، اجیری که لذا تو روایت هم دارد که اگر بعد از مفارقت اومد شهادت داد، مفارقت یعنی از این منزل رفت، جدا شد از این خانواده. پس مراد از اجیر، اجیری است که خرج خورد و خوراک و لباس و اینا با خود اون کسی است که او را اجیر کرده و یه مدت طولانی در اجاره اوست، خودش را اجیر کرده که زحمات خانه اون رو کارهاشو اداره بکنه. این اجیر مراد. خب حالا اگر ما قالب من شدیم، اگر شما رفتید یه منزلی رو اجاره کردید توش نشستید، اون وقت بگیم شما شهادتتون علیه اون مالک یا به نفع او درست نیست، اینو نمیتونیم بگیم. بلی یه کسی که اجیر شده که مثل خادم خدمتکار داره، بله بله، یه مدت طولانی که عرض کردم تقریبا مثل یکی از اعضای این خانه میشه، اعضای این خانواده میشه، یه همچه حالتی، این اجیر مورد بحث. هل تقبل شهادت الاجیر یا لمن آجره یا نه، عرض کنم که امام فرمود فیه قولان، در این مسئله دو قول هست و دو قولم دو قولی هست که اختلاف شدیدی بین قدما و متأخرین. قدما تقریبا بالاتفاق یا اکثر قدما قائل به منعند، میگن شهادت اجیر لمن استعجره جایز نیست، شهادتش قبول نمیشه. علیه اگر شهادت بده قبول میشه، چون اونجا اتهام نیست. اگر شهادت علیه داد قبول است. اگر جدا شد فارقه، دیگه اون مثلا چند ساله اجیر کرده بود، زمان مدت تمام شد، رفت دیگه از این خانه بیرون، اگر بیاد شهادت بده باز قبوله، ولو تحمل شهادت اون وقتی کرده که اجیر بوده، اون وقت تحمل شهادت کرده، اما بعد از مفارقت و جدا شدن باز بیاد شهادت بده قبول است. شهادت اجیر لمن استعجره لمن آجره در اون حالی که اجیره است، اونم شهادت بله و این شهادت علیه اشکال نداره. این مورد مورد اختلاف است. شهادت اجیر در حالی که اجیر است شهادت بده به نفع مجر، به نفع اون عرض کنم که من آجره. قدما مرحوم صدوق والد پسر، هر دو صدوقین، مرحوم شیخ در نهایت و بعد از اونها تا زمان ابن ادریس، نوعاً علما قائل به منع، میگن شهادتش ممنوع. از زمان ابن ادریس به بعد اینا قائل به جواز شدن، گفتن که شهادت اجیر به نفع اون موجر یا من آجره گفتن جایز است، شهادتش نافذه. مرحوم محقق در شرایع ایشون فرمود تقبل، شهادتش مورد قبول هست. عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک ایشون قائل به قبول هست. معمولا فقهای متأخرین قائل به قبول هستن. عبارت شرایع اینه، فرمود تقبل شهادت الاجیر و الضعیف و ان کان لهما میل الى المشهود به. ضعیف و اجیر رو با هم نقل میکنه، شهادت ضعیف و اجیر مقبول است، ولو اینکه تمایلی به اینکه این مشهود به حساب بشه هم داشته باشه. مرحوم شهید در مسالک میگه فکان القول بالقبول اجود، قائل به قبول است. مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده ایشون باز استدلال میکنه خیلی قوی و میگه قبوله. پس مشهور بین قدما عدم قبول است، مشهور بین متأخرین قبوله، میگن شهادت اجیر قبوله. امام با اینکه از متأخرینن قول قدما را قبول کردن، امام در عبارتشون این است که شهادت الاجیر، هل تقبل شهادت الاجیر لمن آجره؟ قولان اقربهما المن. اقرب دو قول این است که ممنوعه، ایشون تبعیت میکنن از قدما. عرض کنم که مرحوم آقای خویی هم باز همینجور، چون هم تعجبه، مرحوم آقای خویی هم جز اوناییست که قائل به عرض کنم که قبول هست. بله. عبارت آقای خویی هم اینه، میفرماد و کذالک، یعنی تقبل شهادت الاجیر بعد مفارقت صاحبه، بعد از این که مفارقت کرد قبوله، و اما شهادته لصاحبه قبل مفارقته، این محل بحث اینجاست، شهادت اجیر به نفع صاحبش قبل از این که ازش مفارقت کند، ففی جوازها اشکالون ولعوهر عدم القبول. باز مرحوم آقای خویی هم قائل به عدم قبول، امام قائل به عدم قبولن مثل قدما، آقای خویی هم قائل به عدم قبوله مثل قدما، ولی مثل محقق و شهید در مسالک و مرحوم محقق اردبیلی صاحب مستند، اینا قائل به جواز. حالا استدلال عرض کنم که متأخرین که قائل به جواز هستن، یکی استدلال میکنن به همون عمومات و اطلاقات اولیه. اون عمومات و اطلاقات این اجیر رو هم میگیره، در فرض ما عادله، شهادت عدله، یه آدم عادل واجد تمام شرایط، فقط اتهام اجیر بودن رو دارد. اینم میگن دلیل بر منعش نداریم، قبول میشه. پس اطلاقات رو شامل میدونن و یه روایت خاص هم بهش تمسک میکنن، همون روایت ابی بصیر که قبلا خوندیم، یه ذیلی داره. موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام صدرشون بود که گفتیم لا بأس به شهادت ضعیف اذا کان عفیفا صائنا. اون وقت دنبالش میگه قال، باز امام اضافه کردن، امام فرمودن که و یک ره شهادت الاجیر لصاحبه، شهادت اجیر به نفع صاحبش، به نفع اون کسی که او رو اجیر کرده، کراهت داره. و یک ره شهادت الاجیر لصاحبه ولا بأس به شهادتهی لغیره. اما این اجیر آدم عادلیست، بخواد بر غیر مسموجر شهادت بدد، لا بأس به. ولا بأس بها له بعد مفارقته، اگر از این موجر هم مفارقت کرد و مدت اجارش تمام شد، باز اون وقت بیاد شهادت بده، لا بأس. فقط اونجایی که اشکال مورد حرفه در زمانی است که اجیر هست، اینم امام فرمود و یک را، بنابراین پس اینم کراهت داره، نفرمود حرام است، نفرمود جایز نیست، نفرمود شهادتش قبول نیست. پس این روایت دلیل بر جواز میشه، عمومات هست، این روایت هم در اینجا دلالت بر کراهت داره. توجه فرمودید؟ قدما که قائل به منع هستن، اونا استدلال میکنن به روایاتی که به فرمایش صاحب جواهر فرمود نصوص مستفیضه، هم تعداد زیاده و عرض کنم که هم بینش روایت صحیح و موثق داره، نصوص مستفیضه است که درش روایت صحیح موثق معتبر چند تا هست. روایات یکی صحیح صفوان عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل اشهد اجیره على شهادته، میگه از امام سوال کردم یه کسی اجیر خودشو شاهد گرفته، این فرض در اشهاده، یه مسئله مثلا بدهکاری دارد یا طلبکاری دارد، اجیر خودشو گفته بیا شاهد باش که اگر یه جا نیاز شد شهادت بدی. اشهد اجیره على شهادت ثم فارقه، بعدم اون اجیر جدا شد، دیگه زمان اجارش تموم شد رفت. اتجوز و شهادته له بعد ان یفارقه، این اجیر آیا میتوند به نفع صاحبش شهادت بده بعد از مفارقت؟ قال نعم، امام فرمود بله میتونه شهادت بده. امام اضافه کردن، تقریبا خواستن یه تنذیر و تشبیه براش بیارن، فرمود و کذالک العبد اذا اعتق عبدم اگر آزاد شد جازت شهادتو. توجه فرمودید، اینها به این روایت استدلال میکنن برای منع. این قیدی که در عبارت سائل بود، گفت اتجوز و شهادته له بعد ان یفارقه، این معلوم شه تو ذهنش اینجور بود که تا زمانی که مفارقت نکرده و اجیر هست جایز نیست، این براش مفروغ عن بوده که در زمانی که اجیر هست نمیشه، این معلوم. آیا بعد از مفارقت چی؟ میشه شهادتش قبول؟ قال نعم. تقریبا امام تقریر کردند اون چه که در ذهن سائل بود. تو ذهن سائل این بود که در زمانی که اجیر هست نمیشه، بعدش چه؟ امام فرمود نعم. رد نکردن اون چیزی که در ذهن سائله، تقریر کردن فرمود نعم. پس یعنی در زمان نعم اینجور میشه، یعنی این که تو ذهن تو هست که در زمانی که اجیر است نمیشه درسته، اما بعد از مفارقت جایز شهادت بده. یه شاهدش هم که امام تقریر کردن اون چه که در ذهن سائل بود، این که یه تنذیر براش آوردن، فرمود و کذالک العبد، عبدم همینجوره، اذا اعتق، اونجا بود فارق، بعد از مفارقت اشکال نداره، معنیش نیست قبلش اشکال داره. اینجا فرمود عبد اذا اعتق، وقتی آزاد شد جازت شهادتو، ازش استفاده میشد، پس زمانی که مملوکه چیز شهادتش قبول نیست. پس از دو جهت، یکی میگیم ولو این در مقام اشهاد سوال کرد، اما اون چه در ذهن سائل بود رو امام تقریر کردن، یه قرینش هم این که تشبیه و نظیر براش آوردن قضیه عبد را. پس این روایت از نظر سند صحیح هست، از نظر دلالت هم دلالت میکند که اجیر در زمانی که در اجاره اون شخص هست، اجیر اوست، شهادتش به نفع او صحیح نیست. این یک روایت. عرض کنم که حدیث یک از باب 29 از ابواب شهادات. روایت دوم موثقه است، موثقه سماعه. قال، اینو قبلا هم خوندیم، سألته اما یرد من الشهود، از امام سوال کردم که اون شهودی که رد میشند و قبول نمیشن کدام شهود هستن؟ قال المریب، کسی که شک و ریب در شهادتش هست، والخصم، این که عدو و دشمنی درش هست، و شریک که قبلا اینا رو گفتیم، شریک اون که به نفع خودش، به نفع شریک بخواد شهادت بده، و دافع و مغرمن، کسی که یه غرامت و خسارتی از خودش دفع میکنه که متهم است به این که در شهادت میخواد اون خسارت از خودش دفع بکنه، مثل عاقله که میمد شهادت بر جرح، شهادت بر قتل میدادن، ول اجیر، یکی از اونایی که یرد من الشهود، در ردیف اونایی که ممنوع هست شهادتشون، المریب والخصم و شریک و دافع و مقرمن والعجیر، یکی هم عجیره، والعبد و تابع والمتهم، کل هؤلاء ترد شهادتهم. توجه فرمودید، از نظر سند اعتبار داره، موثق است، از نظر دلالت هم اجیر رو در ردیف اونایی که شهادتشون مردود هست شمردن، پس یکی از اونام که شهادتش مردوده اجیر. قدر متیقنش تا اون موقعی است که در اجاره است، اما اگر از اجاره رفت بیرون این دیگه دلالت نداره. توجه فرمودید، بله، تابع همون خادم، مثل خادم که دنبال شخص هست هر جا میره همراه اوست، اون تابع. چهارم، بله، سوم خبر علا ابن سیاب است. علا ابن سیاب عن ابی عبدالله علیه السلام، بله روایت سماع هم حدیث 3 موثقه سماع، حدیث 3 از باب 32 از ابواب شهاده. روایت علا ابن سیاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام لا یجیز شهادت الاجیر. نقل فعل امیر المؤمنین رو میکند، نه قول. میگه روش امیر المؤمنین این بود که لا یجیز شهادت الاجیر. امیر المؤمنین در مقام قضاوتشون شهادت اجیر رو نافذ نمی دانستن، قبول نمی کردن. لا یجیز و شهادت الاجیر. عرض کنم که اینم باز روایت 2 از باب 29 از ابواب شهادات. این روایت از نظر سند ضعیفه. مرحوم محقق اردبیلی کاملا توضیح میده وجه ضعف رو، میگه روایت ضعیفه، شاید دلالتش هم کافی نباشه، هم از نظر سند ضعیفه هم از نظر دلالت. به جهتی میگه امیرالمؤمنین شهادت اجیر رو نمیپذیرفت. خب شاید یه وجهی داشته، نه چون اجیر است، مثلا لعل این که وجهش این بود است که به نفع او بوده، مثل شریک، مثل اون کسی که زی نفعه، شاید زی نفع بوده یا غرامتی یا میخواسته از خودش دفع بکنه. ممکنه یه همچه محتملاتی در فعل باشه. امیرالمؤمنین قبول نمی کرد اطلاق ندارد که بگیم حتی به صرف اجیر بودنم قبول نمی کردم، هم از نظر سند ضعیفه هم از نظر دلال. باز روایت دیگر مرحوم صدوق نقل میکنه مرسلن، میفرماد قال لا تجوز شهادت المریب والخصم و دافع مقرم او اجیر. شهادت اینها نافذ نیست، مریب خصم، دافع مقرم خسارتی از خودش دفع میکنه، متهم به این است که برای دفع اون خسارت داره شهادت میده، یا اجیر او شریک او متهم او تابع، همه اینها رو ردیف کرده. روایت هم در هفتم، روایت 7 از باب 32 از ابواب شهادات. از نظر سند خب مرسل است. باز مرحوم صدوق در معانی الاخبار یه روایتی رو نقل میکند که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تجوز شهادت خائن ولا خائنه. قبلا هم خوندیم این روایت رو، تا میرسد به ولد تابع من اهل البیت. یکی از کسانی که شهادتش قبول نیست اونی که تابع این خانواده است، ولد تابع من اهل البیت، اون کسی که تابع خانواده ای هست، دنبال اوناست، دنبال رو اونها هست، اونم شهادتش به نفع اونا قبول نیست. و خود مرحوم صدوق بعد از این که روایت نقل میکنه میگه والمراد به تابع الخادم والعجیر. این که در روایت پیغمبر فرمود لا تجوز شهادت اینها که یکی هم تابع است، مرحوم صدوق تفسیر میکنه که مراد به تابع خادم و اجیر، اینا رو میگن تابع. پس اینجا ولو لفظ اجیر نداره، لفظ تابع داره، با تفسیری که مرحوم صدوق ازش میکنه که مراد از تابع اجیر هست، پس اجیرم جز اونایی میشه که لا تجوز و شهادت رو. خب این دو روایت هر دو مرسل است. خبر علا ابن سیابم ضعیف بود، اما اون دو تا روایت اعتبار داره. صفوان روایت صحیحه بود، دلالتش هم روشن، موثقه سماعم همینجور. پس دلیل بر قول به من که قدما قائل هستن این دو روایت صحیح و موثق، اینام که مثلا مال مرحوم صدوق اگر بگیم مرسلات صدوق، اونی که میگه قال النبی اونم معتبره، باز این مرسله معتبر میشه چون تعبیر میکند قال النبی، ولو سند رو نقل نمیکنه اما نسبت میده صریحا میگه پیغمبر فرمود. اینم از اون موثقاتی است که قبلا گفتیم، این جور موثقاتی که نسبت صریح به امام و معصوم میده مورد وثوق است، خود صدوق اعتماد بهش پیدا کرد. خب با این روایات علل قاعده باید بگیم چی؟ باید بگیم شهادت اجیر به نفع اون من آجره باید بگیم ممنوع. اونایی که قائل به جواز هستن این روایات رو حمل میکنن، استناد کردن اونا به روایت ابابصیر. روایت ابابصیر گفت یک ره شهادت الاجیر کراهت داره. اونا میگن خب به قرینه اون لفظ کراهت ما این روایات حمل بر کراهت میکنیم. پس این که امام فرمود جایز نیست یا رد میشه یعنی علا کراهته، اون صریح در کراهته روایت ابابصیر. اینا ظهور دارد در این که ممنوعه، به صریح به صراحت او حمل میکنیم، این ظهور رو بر همون کراهت. بنابراین پس اونا متأخرین که مثل مرحوم صاحب مسالک، شهید در مسالک، میگه اولا این است که حمل بکنیم این روایات رو بر همون کراهتی که در عرض کنم که صحیح روایت ابابصیر، اون وجه قول متأخرین. به روایت ابابصیر تمسک میکنن، به عمومات تمسک میکنن، این روایات هم حمل بر کراهت میکنن. در مقابل خب دو تا اشکال مهمی به این حمل وارد که نمیشه اینجور حمل کرد. عرض کنم که چرا. یکی این که بله اگر در روایات ممنوع نهی بود، نهی ظهور در حرمت داره، ما میام با لفظ صریح کراهت ظهور رو حمل بر کراهت میکنیم، لفظ نهی که ظهور در حرمت داره حمل کنیم بر مرجوعیت. اما اینجا نهی نیست. سوال میکند اما یرد من الشهود، چه شهودی رد میشه؟ فرمود شهادت الاجیر، شهادت اجیر رد میشه. اینا چجور ما هم بر کراهت کنیم؟ توجه فرمودید اینا قابل حمل بر کراهت نیست. فرمود اما سوال میکند چه شهودی هست که شهادتشون رد میشه؟ فرمود یکیشون مضافن بر این که این در ردیف چیزای دیگه قرار گرفته است که همه اونها شهادتشون مردوده، مثل خصم، شریک، عرض کنم که دافع مقرم، همه اونا یورد و شهادتشون. این یکی بگیم یعنی یکره، با هم تناسب نداره. پس اولا قابل حمل نیستند این روایات، قابل حمل بر کراهت نیستند، و ثانیا این که اصلا در این جور موارد حمل بر کراهت لا معنا له. چرا؟ یه وجهش این که میگیم لا معنا له حمل بر کراهت، برای خاطر این که عرض کنم که اگر جایی شهادت مقبول است، یعنی منعی نداره، اگر شهادت مثل در حقوق در جایی است که شهادت مقبوله، اگر شهادت منعی ندارد باید واجب باشه، نمیتوند کراهت داشته باشه. به جهت اگر در حقوق یه جایی یه شخصی یه بدهی دارد، ازش عرض کنم که رد کرده، اومدن مطالبه میکنن و این قبلا رد کرده بدهی رو، حقی بهش نیست، شاهدم داره، یا به عکسش کسی حقی طلب داره. این آقا میدونه. خب اگر چنانچه مطالبه کرد، گفت بیا شهادت بده، و این نره شهادت بدد حق اون تضییع میشه، یجب علیه شهاده. بگیم بله شهادت مقبوله، اما کراهت داره. نمیشه اینجا بگیم کراهت، یا مقبول است یا مقبول نیست. اگر مقبول هست واجبه، حالا یا واجب عینی است اگر کسی دیگه غیر اونیست، یا واجب کفایی است اگر کسی دیگه هم هست من به کفایی هست، برای این واجب کفایی است. نمیشه بگیم شهادت مقبوله اما علل کراه. این یه جهت که در اینجا میگیم کراهت اگر جایی باشد که شهادت قبل مورد قبوله باید واجب باشد نه مکروه. و علاوه بر این کراهت در امور وضعی باز لا معنا له. بحث ما در قبول شهادت و عدم قبوله. هل تقبل شهادت اجیر، هل تصح ام لا؟ بگیم کراهت داره. کراهت ماره احکام وضعیه است، متعلقش فعل مکلفه. فعل مکلف هست که متعلق کراهت و وجوب و حرمت قرار میگیره. احکام وضعیه که صحت و عدم صحت، قبول و عدم قبول، میشه بگیم مکروهه. بگیم اینجا چرا مثلا این صحیح هست یعنی مکروه، مکروه نیست عرض کنم که غیر صحیح. یا باید بگیم صحیح یا بگیم غیر صحیح، یا بگیم مقبول یا غیر مقبول. دیگه کراهت در احکام وضعیه لا معنا له. بنابراین پس این که بگیم احکام اون روایت ابی بصیر داشته یک ره شهادت اجیر به قرینه او این نواهی رو، این موانع رو، روایات که دارد بر من داره هم برکرد بکنیم، نمیشه. بنابراین ما عکس میکنیم، ما قائل میشیم به من و به قرینه این روایات میگیم مراد از یکره که در عبارت امام بود یعنی یحرم، و اون معناش کراهت عرض کنم که اصطلاحی متأخرین نیست. کراهت در لسان ائمه در همون حرمت استعمال میشده. در اول صدر اسلام روایات که ما به لفظ کراهت داریم مرادشون حرمته. در لسان متشرعه و متأخرین اصطلاح شد کراهت در امری که مثلا مرجوحیت داره. بنابراین لفظ کراهت در لفظ در چیز عبارت امام که فرمود یکره، مرادش همون حرمته. پس ما عکس میکنی به قرینه اینها میگیم مراد از اون کراهت حرمت بوده. بنابراین پس اقوا قول قدما هست که شهادت اجیر به نفع موجر من آجره این ممنوع است. ولی گفتیم موردش اونجاییست که در حال اجاره است به نفع او بخواد شهادت بده، اما همونجا در حالی که اجیر هست به ضرر او شهادت بدهد قبول میشه، بعد از مفارقت هم شهادت بده قبول میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.